أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خطبه 149 بود، درسته؟ ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر منه فی غرافی فراره. مردم، هر شخصی ملاقات خواهد کرد آنچه را که ازش فرار میکنه، آنچه که ازش فرار میکنه را سرانجام ملاقاتش خواهد کرد. انسان از مرگ فرار میکنه و مرگ رو ملاقات خواهد کرد. ما هستن بحث شروع کردیم، ولی خب این سوالی که خواهر پرسیده رو من خیلی خلاصه جواب میدم. باید درست است که از امام باقر علیه السلام نقل شده که خداوند قبل از این خلقت 8 دوره دیگر خلقت داشت. اون چیزی که امام باقر علیه السلام فرمود، امام باقر فرمود این بود که شاید شما خیال میکنید تنها نسل بشری که بر روی زمین خلق شده، نه خیر، خداوند قبل از شما 7 عالم خلق کرده و 7 آدم و شما 8 نسل بشری که بر روی زمین خلق شده اید. نه اینکه 8 دوره خلقت قبلا داشته، 7 عالم و 7 آدم که این آدمی که الان ما باشیم از نسل او هستیم، 8 نسل بشری که برای زمین خلق شده، برای زمین خلق شده. خداوند خلاق از هر لحظه در حال خلق موجودات جدید است. این جمله درست است. خلق همین عالم هم لحظه به لحظه خلق میشه، من و شما هم لحظه به لحظه خلق میشیم. اینجوری نیست که خداوند عالم رو خلق کرده باشه و رها کرده باشه، بلکه در واقع آن به آن عالم خلق میشه، که اگر یک آن خداوند نظرش از عالم برگیرد یه عالمی باقی نمیمونه. البته این دومی بحث دقیق‌تر و مفصل‌تر میخواد که بمون انشاءالله فرصت دیگر. مردم، هر کس از آن چیزی فرار میکنه ملاقاتش خواهد کرد، بهش خواهد رسید. العجل و مساق و نفس، عجل نفس رو سوق میده به سمت اون پایان حیاتش. مساق این سوق دهنده، اون عجلی که خداوند برای انسان مقرر کرده نفس رو به سمت خودش سوق میده تا به اونجا برسه. سوالی که اینجا وجود داره اینه که خب اگر اینجوریست که عجل نفس انسان رو به سمت خودش سوق میده که تا اونجا رسید دیگه تموم بشه، پس دیگه دعا کردن و صدقه دادن و نمیدونم پرهیز کردن و دارو و درمان اینا دیگه چه فایده داره؟ به هر حال عجل انسان رو اون جایی که میخواد ببره میبره. اون عجلی که لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اون دیگه نمیشه کاریش کرد، در حالی که ما خیلی کار انجام میدیم که اجلمون عقب بیفته، یعنی اجازه نمیدیم که نفس ما رو به اونجای خودش میخواد بکشه. والحرب منه موافاته، فرار از اجل مساوی است با ملاقات اجل، یا فرار از مرگ مساوی است با ملاقات و رسیدن به مرگ. اینو من شرح بدم خدمتون، چطور ممکنه که انسانی که از مرگ فرار میکنه بخواد به مرگ برسه؟ چند تا احتمال میشه داد. یه احتمال اینه که خب کسانی که از مرگ فرار میکنن چیکار میکنن؟ مثلا فرض کن که به پزشک مراجعه میکنن، وقت میذارن سر این که این بیماریشون درمان بشه، کار میکنن که درآمد به دست بیارن، درآمد به دست میارن که مثلا غذا بخورن که سالم بمونن که بیشتر عمر کنن. خب وقتی که انسان این کارا رو انجام میده، در واقع همین باعثی میشه که انسان به سمت مرگ بره دیگه. وقتی که انسان وقت صرف میکنه برای این چیزها و فرضم اینه که عمر انسان هم محدوده، انسان با همین کارهایی که انجام میده به سمت مرگ میره. هر نفسی که میکشه، هر تلاشی که میکنه، هر زحمتی که در جهت ماندن انجام میده و هر سرمایه‌ای که برای ماندن خودش سرمایه گذاری میکنه مساوی با چیه؟ مساوی با مرگشه دیگه. چون در واقع به همون سمتی حرکت کنه که باید حرکت بکنه. به عبارت دیگه این مثل میمونه کسی بخواد برای حفظ مثلا برف یا یخ اونو بگه تو مشتش نگه داره که حفظ بشه، در این حال که نگه میداره چیکارش میکنه؟ آبش میکنه. همون لحظاتی که با دستش برف رو نگه میداره که از بین نره، در واقع همون نگه داشتنش مساوی است با آب کردن برف. انسان هم اون وقتایی که صرف میکنه برای اینکه عمرش رو حفظ کنه، در واقع همون وقتا از عمرش که داره تلف میشه، این عمری که داره آب میشه. عمر در جهت دارو درمان آب شد، در جهت کار و تلاش آب شد، در جهت غذا خوردن و سالم ماندن آب شد. پس ما در این حال که داریم از مرگ فرار میکنیم، همون فرار کردن ما مساوی است با رفتن به سمت مرگ. این یه احتمال که این احتمال خوبی است و اولم به نظر همین میاد. احتمال دیگر این که با توجه به این که عرض کنم که ما چاره ای جز در آغوش مرگ رفتن نداریم، فرار ما در واقع همون به سمت مرگه، به سمت دیگه ای نیست. چون کجا فرار میکنیم؟ اگر میشد راهی به سمت بقا پیدا کرد، این فرار معنا داشت. دو تا بیشتر مطلب نیست، یک فنا یا مرگ، دو بقا. اگر بقا هم براش راهی بود، فرار کردن خوب بود، اما چون بقایی وجود نداره، ما خواهی نخواهی به کدام سمت فرار میکنیم؟ سمت مرگ فرار میکنیم. این هم احتمال دوم که این احتمال هم بد نیست. پس فرار انسان از مرگ مساوی است با رسیدن به مرگ. کمترتل ایامه ابحثها عن مکنون هذه الامر فابل الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون. اینجا چند تا سوال وجود داره که من هفته پیشم بعضی از این سوالات رو بهش اشاره کردم. یه سوال اینه که می فرماید که من چه بسیار روزهایی که جستجو میکردم، تحقیق میکردم، کنجکاوی میکردم درباره مکنون این امر، یعنی پنهانی های این امر. مراد از این امر چیه؟ همین مرگی که موضوع بحث ماست یا نه؟ اینکه چرا مردم انقدر به سمت باطل گرایش دارند و از حق فرار میکنند؟ من میدیدم که مردم هر چی که ما بیشتر روشون صحبت میکنیم بیشتر از حق دور میشن، هر چی که ما بیشتر تلاش میکنیم اینها از حق بیشتر دور میشن و از اسلام بیشتر دور میشن. همیشه فکر میکردم چرا اینجوریست، این علل و اسبابش چیه؟ یا نه، من درباره مرگ همیشه فحص و جستجو میکردم. این یک سوال که در واقع دو تا احتمال شد، یک فحص و جستجو درباره این که چرا مردم اینجوری هن که برای من کنجکاوی ایجاد کرده بود، دو حقیقت مرگ چیه، وقت مرگ کیه، من چه کار میتونم نسبت به مرگ انجام بدم، که تقریبا اکثر کسانی که ترجمه کردن این دومی گفتم که من درباره مرگ فکر میکردم و تجسس میکردم. مطلب دوم این که خب حالا بعد از این همه تفحص و تجسس به چیزی رسیدم یا نرسیدم؟ تونستم از حقیقت مرگ سر در بیارم؟ تونستم زمان، مکان و کیفیت مرگ خودم رو بفهمم یا نتونستم بفهمم؟ باز اینجا دو تا احتمال میتونه وجود داشته باشه. این که نه، هرچه تحقیق کردم به جایی پی نبردم، چون یک علمی بود که پنهان بود از من و خدا نمیخواست که این علم بر من آشکار بشه. تا دومی که نه من فهمیدم ولی چون خدا اجازه نمیداد به دیگران بگم پیش خودم مکنون ماند و مخفی ماند و به دیگران نگفتم. این هم مسئله بعدی که اینجا مطرح هست. مسئله بعدی که اگر ما ظاهر این فرمایشات حضرت رو قبول کنیم و بپذیریم با برخی از فرمایشات خود حضرت منافات داره. کلام پنجم یا همون حدودا باید باشه، حالا اگه نهج البلاغه خدمت نهج البلاغه هستن، خطبه یا کلام پنجم می‌فرماید که فَإِنْ اَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ اَسْكُتْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتْ بَعْدَ اللَّتِي يَا وَلَّتِي وَاللَّهِ ابن نظر والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه. بعد می‌فرماید که بلندمج تو الا مکنون علم لو بحت بهیل از سربتم استراب الارشیت فی التبل بعیده. من از مرگ نمی ترسم بعد از این جنگ ها و بعد از این درگیری ها، منو ترس از مرگ به خدا قسم پسر ابو طالب با مرگ معنوس تر است از بچه به پستان مادرش. اما من به علومی دست یافتم، آگاهی های دارم که اگر این علم رو برای شما آشکار می کردم شما به استراب در می آمدید مثل لرزش اون تنابی که درون چاه به لرزش در میاد. خب اینجا حضرت می فرما من این چیزا رو بهش رسیدم و نمیتونم به شما بگم. آیا همون احتمال دوم درسته که من بهش رسیدم ولی اگر به شما بگم مضطرب میشید و پریشان میشید؟ این هم یک احتمال. عرض کنم که با توجه به این که در روایات هم داریم پیامبر به امیرالمومنین خبر داده بود که شما شهید خواهی شد، حتی زمانش هم گفته بود، کیفیت شهادت هم گفته بود، خود حضرت هم بارها می‌فرمود که عرض کنم اشاره می‌کرد به محاسنش محمود این با خون این سرم خضاب خواهد شد، قرمز خواهد شد. در اون عرض کنم ماهواره که رمضان که حضرت به شهادت رسید در حالی که داشت سخنرانی میکرد برگشت سمت راست منبر که امام حسن نشسته بود، ازش پرسید چقدر از ماه مبارک گذشته؟ عرض کرد که 17 روز. از امام حسین پرسید چقدر باقی مانده؟ گفت 13 روز. دست امام حسنش گرفت و گفت که نزدیکی که امام حسن با خون و فرقم خضاب بشه. از این روایت زیاد داریم که حضرت خبر داد از مرگ خودش. آیا میشه گفت که حضرت میگه من هرچی گشتم هیچی پیدا نکردم؟ سوال ها رو خواهرها گرفتن که همه این سوال ها سوال های دقیقی بود، هر دو احتمالش هم قوی بود، این احتمالات هر دو طرفش قوی بود. ظاهر کلام حضرت اینه که من هرچی جستجو کردم به چیز دست پیدا نکردم. چرا؟ چون علمیست که خدا نمیخواد دیگران بدونن. این ظاهر با اون کلام پنجم حضرت و با روایت فراوانی که حضرت از مرگ خودش که نه از مرگ دیگران خبر داد، به میثم تمار گفت تو کی چه جوری با چه شکلی شهید خواهی شد، با به رشید حجری گفت و خیلی ها گفت و اینها برای هم تعریف می‌کردن. گاهی با شوخی میگفت که اون میگفت که یک آدم با این مشخصات میبینم که در فلان جا به دارش به نخله خرما دارش میزنن چنین چنان میشه، اونم میگفت منم آدم. هم این از مرگ اون خبر میداد به همه جزئیاتش، هم اون از مرگ این خبر میداد به همه جزئیاتش، همه هم از خود مولا گرفته بودن. خب این قرائن و این شواهد چجوری میشه که این جمله رو معنا کرد؟ خب حالا که سوال ها رو من عرض کردم و سوال ها روشن شد، میگم که احتمال اول اینه که من هرچه جستجو کردم پیدا نکردم زمان و مکان و جزئیات مرگ رو. در سوره مبارکه لقمان فکر کنم آیه آخر یا یک آیه مونده به آخرش باشه که 5 تا علم رو خداوند خاص خودش قرار داده از جون همین مرگی که جز خودش کسی نمیدونه. اگر این احتمال رو بپذیریم، معنای حرف حضرت این میشه که من از جزئیاتش، از اون تفاصیل مرگ نتونستم سر در بیارم. اجمالا فهمیدم در نیمه دوم ماه مبارک رمضان شهید خواهم شد و پیامبر هم من گفته بود، اما اینکه چه ساعتی کی نمیدونم، امشب یا فردا شب نمیدونم، این جزئیاتشو خبر نداشتم، نتونستم بهش دست پیدا بکنم. این درسته که احتمال اول رو بپذیریم که ارزن میفرماید من هرچی گشتم به مطلبی دست پیدا نکردم. اگه احتمال دوم بپذیریم که ارزن میفرماید که من درباره این امور جستجو کردم، اولا جستجو درباره مرگ نبود، درباره رمز و راز باطلگرایی مردم بود. ثانیا معنی حرف حضرت نیست که من دست پیدا نکردم، بلکه من دست پیدا کردم اما قابل گفتن نبود. این احتمال دوم بود، یادتون هست که بر حسب احتمال دوم معنیش میشه که من بهش رسیدم، نه تنها به مرگ خودم، به مرگ دیگران هم برای من روشنه، من به اذن الله همه جزئیات رو خبر دارم. انقدر سخن از امیرالمومنین داریم درباره جزئیات مرگ، حالا تو هم اربعین حدیث همین بحثی که الان داریم، همین بحثی که الان راجع به حالت احتضار داریم، یه حدیث خیلی مفصلی از خود حضرت نقل شده که همه جزئیات این حالت رو برای ما بیان کرده. من بهش رسیدم، منتها چون علمی بود که نباید به دیگران گفته میشد، بر شما پنهان است نه بر من. این علم مکنون است، مخزون است بر شما، ولی نسبت به من نه، من میدونم و با جزئیات هم میدونم. اینم احتمال دوم. حالا ترجمه میکنم، چه بسیار روزهایی که من دنبال این بحث بودم، دنبال تحقیق این امر بودم که از کم و کیف و از رمز و راز این امر سر در بیارم. بر حسب احتمال اول سر در نیاوردم، بر حسب احتمال دوم چی؟ سر در آوردم. اما خدا نمیخواهد فعبل الله الا اخفاءه، خدا نمیخواهد مگر اینکه این امر میخواد مخفی بکنه. چون که دست کلام پنجم هم حضرت چی فرمود؟ من نمیتونم به شما بگم که اگر بگم شما مضطرب خواهید شد. خدا نمیخواهد که این امر چی بشه؟ آشکار بشه. منم آشکارش نکردم. هیهات، علمی است که مخزون است. حالا اینجا آقای مکارم گفته که این علمی است پنهان و مربوط به ذات پاک خداوند است، که ما این احتمال اول ما بود، احتمال دوم این نبود. بر حسب احتمال اول خیر، بر حسب احتمال اول نمیدونست حضرت، ولی زمان مردد بود بره یا نره، گفتن که فلانی بفرست، گفتن که پسر امهانی که حضرت دایش میشد جعد نامی بود که آدم خوبی هم بود، گفتن اونو بفرست. حضرت فرمود نه، اگه مقدر باشه که من شهید بشم شهید میشم. حالا چه از ظواهر اون روایت برمیاد که حضرت مردد بود که بره یا نره. این احتمال دوم بود که عرض کردیم که نه، من دنبال اون میگشتم و بهش رسیدم. اون یک و دو، سوال در رابطه با مرگ بود که این مرگ کی اتفاق خواهد افتاد، من بهش رسیدم ولی قابل ارائه به مردم نیست. تو احتمال اول این که نه، منم نرسیدم بهش، هرچه فکر کردم به جایی نرسیدم. خب عرض کنم که حالا هر دو احتمال ما گفتیم، شما آزادی هر کدام که انتخاب کردید اب نداره، چون اکثر شارحان همون اول رو گفتن، همون احتمال اول رو گفتن. اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا، سفارش من به شما اینه که خدا رو مراعات کنید و برای خدا شریکی قرار ندید، چیزی رو برای خدا با خدا شریک قرار ندید. و محمد صلی الله علیه و آله سفارش دوم من راجع به پیامبره که فلا تزیعوا سنته، که سنت پیامبرش ما ضایع نکنید. که تا مسلمان هر دو کاری کردن، هم برای خدا شریک قرار دادن هم سنت پیامبر زایی کردن. عقیم و حاضین العمودین، این دو ستون استوار رو برپا بدارید. این دو ستون میتونه توحید و نبوت باشه، یعنی وحدانیت خدا و رسالت پیامبر. احتمال دوم اینه که منظورش امام حسن و امام حسین باشه که بعد از من شما به اینها مراجعه بکنید، ولی احتمال اول خیلی قوی تره. یعنی با سیاق کلام حضرت احتمال اول خیلی به نظر قوی تر میاد که عمودین همون توحید و نبوت باشه. و اوقدو حاضین المصباحین، این دو چراغ رو برافروزید، چراغ توحید و چراغ نبوت رو. و خلاکم زمون مالم تشردو، اگر شما این دو کار انجام بدید، یعنی توحید و نبوت رو مراعات کنید، دیگه سرزنشی نخواهید داشت. سرزنشی نخواهید داشت. دیدم بعضی معنا کردن که عرض کنم که اگر شما از این دوتا جدا شدید سرزنش خواهید شد، چون لم تشردو یعنی پراکنده نشید. گفتن که اگه بعدم پراکنده شدید عیب نداره، فقط این دوتا رو مراعات کنید، بقیه پراکندگی عیب نداره. اما من که عرض میکنم، این که عرض کردم این شد که شما سرزنشی نخواهید داشت. خلاکم زمان یعنی سرزنشی به شما وارد نیست، شما خالی از سرزنشید. مالم تشردو، مادامی که از این دوتا جدا نشید، مادامی که از این دوتا فاصله نگیرید، مادامی که نسبت به این دوتا پراکنده نشید. حمل کل امرئ منکم مجهوده، بر هر کدام از شماها به اندازه توانش کار خواسته شده و بار حمل شده. اینجا میشه فاعل رو خدا گرفت، اینجوری معنا بکنیم که خداوند بر هر شخصی به اندازه توانش تکلیف قرار داده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در واقع معنی فرموش عزت همین میشه که خداوند هر شخصی رو به اندازه توان خودش مکلف قرار داده، بیشتر از توانش شما خدا از شما چیزی نمیخواد. یا هم کمتر مجهول معنا بکنیم، بگیم که هر کس به اندازه تلاش خودش مورد تکلیف واقع شده و تکلیف برش نهاده شده. و خفف عن الجهله، از کسانی که نمیدانند تکلیفشون سبک شده. اونایی که آگاه نیستن تکلیفشون سبک شده. خب خوش به حال کسانی که آگاه نشدن، پس ما برای چی اومدید کلاس؟ بهتر چی بود؟ نمی اومدید، آگاه نمی شدید، در نتیجه بارتون هم سبک میشه. اینجا دو تا نکته وجود داره، دو تا اشکال وجود داره. یه اشکال همین که خب از اینجوریست بهتر همون که زهوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد. حالا حافظ میگه دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد. یا میگن قدیم زمان شما میگفتن بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی دارد. خب حالا اون مثل اولش زهوشیاران عالم هر که را دیدم چی؟ خب بهتر این که انسان هوشیار نباشه، عاقل نباشه، عالم نباشه. اگه بناس عالم تخفیف داده نشه براش و جاهل تخفیف داده بشه، حالا اینم اصلش اینم یه سواله، یا واقعا معنی هر فرضیت اینه که عالم گرفتار جاهل رهاست، هست یا نیست؟ هست. این حدیث امام باقر علیه السلام فرماید که یغفرو للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه قبل از اینکه چیه؟ یه گناه عالم رو ببخشه. اون فرمایش پیامبر هم حدیث رفع هم که من شنیدید، رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده، یکیش مالا یعلمونه، آنچه که نمیدونن نسبت به اون تکلیفی ندارن. مالا یعلمون بارش از روز امت تخفیف داده شده، برداشته شده. پس سوال اول پاسخش مثبته. حقیقت اینه که آگاهان مسئولیت بیشتری دارن. هرچی که انسان امکانات بیشتری داشته باشه، عقل بیشتری داشته باشه، خانواده بهتری داشته باشه، شعور بهتری داشته باشه، حجاب بهتری داشته باشه، عنوان خاصی داشته باشه، مسئولیتش هم سنگین‌تر و بارش هم سنگین‌تره. هر که بامش بیش، برفش بیشتر، جایزش هم از اون طرف بیشتره. بله. پس سوال اول دقیقا همینطوره، درسته، همین که حضرت فرمودن از انسان‌های جاهل تخفیف داده شده، نسبت به انسان‌های جاهل تخفیف داده شده، بارشون سبک به میزانی که می‌فهمن، نسبت به آنچه که نمی‌دانن مسئولیتی ندارن. رفع عنهم ما لا یعلمون، اون رفع عن امتی تست مثلا تیاره و نمی‌دونم نه چیزی که حالا از توش اومد برداشته شده، یکیش همون وسوسه در فکر و چیزی از این قبیل، یکیش همین ما لا یعلمون هست. این درسته، هم در قرآن داریم، یا نساء النبی لستن که احد من النساء نتقیتون، یا اگر این اتین بفاحشت مبینه فا یضاعف لهن العذاب، عذابشون چند برابر میشه. هم در قرآن اینجوریست، هم در روایت اینجوریست که هرچه که انسان امکانات بیشتری داشته باشه، علم بیشتری داشته باشه، عبادت بیشتری داشته باشه، مقام بالاتری داشته باشه، مسئولیتش سنگین تره، خطر براش بیشتره. کسی که 100 متر بالا رفته اگر سقوط کنه چقدر سقوط میکنه؟ 100 متر. کسی که 1 متر بالا رفته چی؟ 1 متر سقوط میکنه. هرچی که انسان بالاتر رفته باشه، که علم انسانو بالا میبره، تقوا انسانو بالا میبره، عبادت انسانو بالا میبره، هرچی انسان بالاتر باشه سقوطش هم خطرناکتر و وحشتناکتر. اما سوال دوم این که خب بهتر اینه که انسان نره دنبال علم، نره دنبال کمالات، چون فرض اینه که هرچی کمالات انسان بیشتر باشه دردسرش بیشتره، زحمتش بیشتره، تکلیفش بیشتره. خب بهتر اینه که انسان اینها را ندونه. حال نسبت به مال و ثروت، این خب انسان به اندازه‌ای که امرار معاش داشته باشه خوب دیگه، بیشترش فایده نداره بره. اما علم که اینا نمیگیم، که علم که دیگه انقدر باید دربارش زیاد هست که اطلب العلم من المهد الى اللحد، اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم. از کنم که هیچ حدی نداره علم، هرچی بیشتر بهتر. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مؤمنین به خاطر ایمانشون یک درجه دارن، اما مؤمنین عالم چی؟ درجاتی دارن. این درجات چرا نکره اومده؟ عظمتش تفخیمه، انقدر زیاده که نمیشه بیان کرد. درجات انقدر زیاده که قابل بیان نیست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، داناها با نادانها با هم مساویان؟ هرگز مساوی نیستن. خب پس چرا باید این همه سفارش شده باشه در حالی که هرچی انسان بیشتر بدونه مسئولیتش سنگین تره؟ خب پاسخ اینه که همینطوره. اما آیا اینها پاداششون هم یکیست؟ مثلا نمازی که عالم میخونه با نمازی که جاهل میخونه با هم مساوی هن؟ دوتا عبادت کننده در نظر بگیرید، یک عالم عابد، یک جاهل عابد، اینا چقدر با هم فرق دارن؟ هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار با هم تفاوت دارن. عالمون، این هم فکر کنه از امام باقر علیه السلام باشه، عالمون ینتفع به علمه افضل من سبعین الف عابد، یه عالمی که مردم از علمش بهره میبرن از 70,000 عابد برتره. دو رکعت نماز انسان عالم از میلیون ها رکعت نماز انسان جاهل پیش خداوند محبوبتر و عزیزتره. اگه از اون طرف مسئولیتش سنگینه، از این طرف هم پاداشش خیلی سنگین هست و همون تو آیه قرآن داره که ان تقیتون مضاعف، اگر اتینا به فاحشت مبینه باز عذاب مضاعف. به هر حال از اون طرف بهرهاشون هم مضاعف خواهد بود. پس هر دو سوال مشخص شد که بله، هرچه که انسان از جاهل نسبت به جاهل تخفیف داده شده است، و دوم این که معنای این حرف این نیست که پس ما دنبال علم نریم، برعکس ارزش علم انقدر زیاده که میارزه که انسان در راهش هر سختی رو تحمل کنه و هر هزینه‌ای رو بپردازد. خیلی خوب، خداوند از انسان‌های جاهل تخفیف داده. رب رحیم، پروردگاری است مهربان و می‌بخشه. یعنی شما پروردگار مهربانی دارید. البته خداوند نسبت به مؤمنین رحیم است، نسبت به غیر مؤمن رحمان است. و دینون قویم، دارای دینی استواری هست، دین استواری دارید. و امامون علیم، امام آگاهی دارید. این امام علیم میتونه پیامبر باشه، چون فرضیم بود که اول گفت خدا و پیامبر و دین، حالا هم همونا رو تکرار میکنه، میگه خدای شما مهربانه، دین شما استواره، امام شما که پیغمبرتون هم باشه چیه؟ آگاهه، شما رو درست راهنمایی میکنه. میشه خود امام باشه که ما احتمال دوم رو قوی تر میبینیم. از کدیم امامون علیم دو تا معنا داشته، که خود پیامبر باشه، که هم خود امام، که ما امام رو ترجیح میدیم که منظور خود امام باشه، گرچه پیامبرم باشه اشکال نداره، چون امام معنی پیشواست. انا بالامس صاحبکم، من دیروز با شما بودم، همنشین شما بودم. مراد از دیروز، دیروز روز قبل نیست، یعنی در گذشته. من در گذشته همنشین شما بودم، مصاحب شما بودم. و امروز انا بالامس صاحبکم و انا الیوم عبرتون لکم. امروز که ما به این حال میبینید، عبرتی هستم برای شما. دیروز مثل شما بودم، با شما بودم، امروز تو اثر مرگ افتادم و عبرت شما هستم. و قدن مفارق کن، فردا هم از شما جدا میشم. اگه این قدن رو مثل همون امس بگیم، حالا مثلا فرداها چند وقت دیگه، وقت اون جمله اول که گفتیم احتمال این که منظور حضرت این باشه که من خبر ندارم درست میشه. اما ببینید که نه، فردا من دیگه از بین شما میرم، چون این فرمایش آخرین فرمایشات حضرت در یه روز قبل از شهادتش. اگر منظورش از فردا همین فردای واقعی باشه، این ثابت میکنه که تو اون دو احتمالی که ما بالا دادیم کدوم احتمال قوی تره؟ دوم قوی تره، چون خودش از مرگ خودش خبر میده، من فردا بین شما نیستم. یعنی میدونی که فردا از دنیا خواهد رفت، پس از وقت مرگ خودش خبر داشته. این در صورتی است که ما فردا رو همین فردای واقعی بگیریم، که میگم من فردا دیگه با شما خداحافظی میکنم، از شما جدا میشم. غفر الله لی و لکم، خدا من و شما رو ببخشد. اون چی که ما تو جلسه قبل گفتیم راجع اصلحک الله یا غفر الله لک، اینن اینجا هم هست. غفر الله لی، خب حضرت که گناهی نکردی بخواد خدا ببخشدش، مولا معصومه دیگه، درسته؟ پس غفر الله لی یعنی چه؟ یه جمله دعاییست که درجات بره بالاتر. اون چی که گفتیم اونجا اینن اینجا هم هست که دیگه تکرار نمی کنن. خدا من و شما رو ببخشد. بعد فرماید که این تسب و تلوت اتوفی حاضه المزله فضاکه، اگر من در این لغزشگاهی که برام پیش اومده ثابت قدم موندم و از این بیماری نجات پیدا کردم، که خب مطلوب همونو باشه خوبه، و ان تدع حزل قدمو فانا کن یا فی افیا اقسان، اگر قدم لغزید و رفتیم، خب ما در سایه سار درختانی هستیم که این سایه با سرعت داره میره دیگه. فی به معنای بازگشته، و چون سایه سود برمیگرده بهش چی میگن؟ میگن فی. افیا هم جمع فی به معنای سایه هاست، اقسان هم جمع قسم به معنای شاخه. ما در سایه سار سایه های هستیم که با سرعت سپری میشن، از بین میرن. خلاصه معنای فرموش عزت اینه که اگر من از این ضربت نجات پیدا کردم، خب چه بسیار چه خوب، اگر قدم لغزید و از دنیا رفتم عیبی نداره، ما دنیا همینه دیگه، دنیا مثل سایه بعد از ظلم میمونه. بدنامی حیات دو روزی نبود پیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. کل دنیا همینه دیگه. اگر از این حادثه نجات پیدا کردم، از این لغزشگاه بیرون اومدیم، که خب چه بهتر. اگر نه قدم لغزید، خب ما زندگیمون همین، دنیا همینه، ما در سایه درختانی هستیم که هر لحظه تموم میشه، و محاب ریاحن، در معرض وزش بادهای هستیم که بادهای عجل باشه که ما رو به سمت آخرت پیش میبره، و تحت از ظل غمامن، ما زیر سایه ابری هستیم که ابرا با سرعت دارن میرن دیگه. ابرا رو دقت کردیم، مثلا از بالاش انسان نگاه میکنه، ابر با سرعت داره حرکت میکنه. مثلا اگه دقت کرد باشه، هواشناسی که دارن پیش بینی میکنن، ابرها رو دریای مدیترانه که هستن حساب میکنن، چند روز دیگه، چند ساعت دیگه به ایران میرسه، بعد میگن فلان روزها مثلا بعد از ظهر فلان جا ابری و بارانی خواهد شد. یعنی با ماهواره میبینن که ابرها از اونجا حرکت کردن، پیش بینی میکنن چند ساعت دیگه با چه سرعتی به ما میرسن. ما تحت سایه ابرهایی هستیم که در حال حرکتن. از محل فی الجو متلفقها، داره اون این ابرها دارن در هوا پراکنده میشن و از هم جدا میشن، حالا یا باریدن تموم شده یا اینکه دیگه متلاشی میشن و از بین میرن. ما در این حالی هستیم که مرتب در حال از بین رفتنیم. و افا فی الارض مخطها، ابرها متلاشی میشن، از بین میرن و اون سایشون رو زمین محو میشه. افا یعنی پاک شده، از بین رفته. و انما کنت جارن جاوزکم بدنی ایامن، یا جاورکم، مال شما چیه؟ جاوزه، جاور باشه بهتر. و انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن، من همسایه بودم که بدن من مدتی همسایه شما بود. چرا حضرت میفرد بدنم همسایه شما بود، در حالی که نفس انسان همسایه مدرک کیه؟ روح انسان هست دیگه. بدن که کسی مثلا فرض کن کنار قبرستان خونه داشته باشه، که نمیگه که من همسایه مرده ها هستم. یا بدنی که مثلا توی خونه باشه، نمیگیم که ما همسایه این بدنیم. اون نفسه که انسان با او همسایه میشه، همنشین میشه، مصاحب میشه. چرا حضرت میفرماید بدن من با شما همسایه شما بود؟ چون حقیقت اینه که فقط بدنش در بین مردم بود، خود حضرت در بین مردم تو آسمان ها بود و بالاتر از آسمان ها بود، تو ملکوت بود، نفس مولا در ملکوت بود، بدنش در عالم در بین اینها بود، بدنش فقط با اینها بود. فرمود من بدنم مدتی در بین شما همسایه شما بود، و ستعقبون منی جستتن خلاعن، به زودی از من یک جسته باقی میمونه، روح از بدن جدا میشه، فقط اون جسد باقی میمونه. ساکنتن بعد حراکن، دیگه اون جسد ساکنه، بی حرکته، در حالی که قبلش حرکتها داشت، دیگه از حرکت میفته، خلاصه فقط بدن میماند و بدن اون ساکن و بی حرکت میمونه. و سامتتن بعد نطقن، بدنی که بعد از این که سخنور بود و سخنران بود دیگه ساکته، دیگه ساکته، سخنی ازش شنیده نمیشه. لیعظکم هدوی و خفوت و اطراقی، این سکون من، سکوت من و این جسه من و این وضعی که من دارم، این بهترین موعظه‌گر و بهترین خود و من آرامشه. این بی حرکت بودن و خاموشی بهترین اندرز دهنده و پند دهنده برای شماست. اینکه اعضای من حرکت، اطراف من اعضا و جواره هست، این ساکت بودن، بی حرکت بودن اعضا و جواره من پند دهنده خوبی است برای شما. خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی، سکون اطراف یعنی بی آرامش بودن، عرض کنم که اعضا و جواره، خفوت و اطراق یعنی خاموش بودن چشما، کار نکردن چشما. فانه او عذل المعتبرین من المنطق البلیغ والقول المسموع، این وضع من برای کسانی که عبرت بگیرن پند دهنده ترین پند هاست از هر سخنور بلیغ و رسایی و از هر قول شنیده شده ای، و از امن برای موعظه کردن و پند دادن بهتره. وضعی که من دارم بهترین موعظه گر است و از هر سخنور فصیح بلیغ و گویا و سخن شنیده شده ای بهتره که شما ها رو نصیحت کنه و موعظه بکنه. وداع لکم وداع امرئ مرسد لتلاقی، خداحافظی من خداحافظی کسی است که در انتظاره که شما رو ملاقات کنه. یعنی اینجوری نیست که من فقط دارم میرم، شما فکر کنید حالا ما مردیم تمام شد دیگه شما میمونید، نه، من منتظرم شما رو هم چیکار کنم، ملاقات کنم. شما هم دیر یا زود به من پایید پیوست. این برفی است که به بام هر کسی خواهد بارید، گرچه حالا ماها بیخیالیم، گرگ اجل یکایک از این گله میبرد و این گله را نگر که چه آسوده میچرد. اختصاص به من نداره، من در انتظار ملاقات شما هستم. حالا ممکنه دیروزود داشته باشه اما سوخت و سوز نداره، به زودی شما هم به من ملحق خواهید شد. این ودا، ودای کسی نیست که انتظار ملاقات دوباره نداشته باشه. من از بین شما میرم ولی منتظرم شما هم به من بپیوندید و شما رو ملاقات کنم. قدم تراون ایامی، فردا شما جایگاه من رو خواهید دید، ارزش زندگی با من برای شما آشکار خواهد شد. این فرمایش حضرت دو تا معنا داره. من اول دو تا معنا رو عرض میکنم، بعد از شما میپرسم ببینم که کدام رو ترجیح میدید؟ یه معنیش اینه که من حاکم شما بودم، امام شما بودم، باهاتون اینجوری رفتار کردم، شما دیدید، ولی قد ندونستید، انقدر اذیت کردید، خون به دل من کردید. تو نهج البلاغ زیاد خوندیم این حرفا رو. وقتی من رفتم شما دچار زیاد ابن ابیه و عبیدالله ابن زیاد و حجاج ابن یوسف ثقفی شدید، وقت قدر منو میدونید، وقت میفهمید من کی بودم. حال الان نمیفهمید، الان که در بین شما هستم قدر منو نمیدونید. فردا که گرفتار این حکام قضایی شدید، وقت میفهمید من کی بودم و شما چه سرمایه و چه امام بی نظیر رو از دست دادید. این احتمال بدی نیست. به هر حال مخاطب حضرت اونها بودند و اونا هم حرف حضرت رو میشنیدند. احتمال دوم اینه که حضرت میخواد بفرماید که من به درد امروز نمیخوردم، فردا مردم خواهند فهمید که من کی هستم. این جبران خلیل جبران یا جرد جرداغ مسیحی میگن که علی ابن ابی طالب زود به دنیا آمد، اونا نفهمیدن. ظاهر همین جرد جرداغ باشه، میگه کاش مادر روزگار، کاش دنیا هر چی داره جمع میکرد، همه امکاناتش میخش رو هم، همه سرمایه‌اش رو جمع میکرد که یک علی ابن ابی طالب دیگری مادر روزگار بزاد. بعد میگفت هیهات، کی ممکن است؟ ممکن نیست. این حرفو یا همین جورج جوردا گفته یا ابن ابوالحدید، الان من شک کردم یکی از این دو تا. جورج جوردا گفته و میگه کاش همه امکاناتش رو دنیا به کار میگرفت، یه علی ابن ابی طالب دیگه میذارید، اما هیهات، مادر ده عقیمه از این گونه فرزند متولد کردن. حضرت فرمود که امروز شما نفهمیدید من کی هستم، فردا خواهند فهمید که من کی هستم. 400-500 سال بعدش ابن ابوالحدید وقتی این حرفا رو، اون دانشمند سنی متعصب، وقتی این حرفا رو که شرح میکنه، چند جا من تو شرحش دیدم که میگه این حرفا رو ما از هیچ یک از صحابه پیامبر نشنیدیم، چون اونها این حرفا براشون قابل تصور نبود، اونها تصوری از این حرفا نداشتن، ولذا هرگز ما این حرفا رو از بقیه اصحاب نشنیدیم. بعد میگه به نظر من این حرفا از بزرگترین فضایل این مرد محسوب میشه. ابن ابوالحدید بعد از 400-500 سال، البته خیلیشون سطحی فهمیده ها، به عمق فرمایشات حضرت هرگز نرسید، اون عمقی که مثلا ابن میثم در نهج البلاغه بهش رسیده، ابن ابوالحدید هرگز نرسید. در این حال میگه او فهمیده که مولا چی گفته، و اون چی امروز دانشمندان امروز میفهمن نسبت به اون چی ابن ابوالحدید فهمیده از زمین تا آسمون فرق میکنه. حضرت میفرماید که من فردا مشخص میشه که من کی بودم، امروز مشخص نشد. امیرون علیه السلام مثل قل هو الله میمونه. امام سجاد فرمود که چون خداوند میدونست که در آخر از آخر الزمان مردمان متعمق و ژرفندیشی پیدا میشن، سوره مبارکه توحید و سوره حدید رو تا به ذات الصدور 6 آیه اول سوره حدید رو نازل کرد، چون خدا میدونست که در آخر الزمان مردمان متعمقی پیدا خواهند شد، علی ابن ابی طالب رو خلق کرد. علی ابن ابی طالب هم جلوه هایی از اسماء خدا رو آشکار کرد که حالا امروز ما این تجلیات اسما، مظهر اسما خدا رو در علی ابن ابی طالب میبینیم. این هم احتمال دوم که به نظر میاد. حالا قدم تران ایامی و یک شفو لکم انسرائری بعد خلوب مکانی و قیام غیر مقامی. حالا شما کدام چیز رو، کدام احتمال رو تقویت میکنید؟ دومی رو. من هر دو احتمال تقویت میکنم چون با هم منافات نداره. چه اشکال داره مقصود حضرت هر دو باشه؟ برای اون مردم منظور حضرت کدوم بود؟ احتمال اول. برای ما چی؟ هر دو، هم احتمال اول هم احتمال دوم. مثلا اون کلمه آخرش میفرماید و قیام غیر مقامی، دیگری جای من نشست، بیشتر ظاهرش چیه؟ همون که عبیدالله ابن زیاد به جای من بشین، شما متوجه میشید که کی از دست دادید و جاش کی نشست. خیلی خوب میفرماید که فردا روزگار من برای شما آشکار خواهد شد و پنهانی ها و رمز راز کارهای من برای شما آشکار خواهد شد. بعد از این که من دیگه سر جای خودم نبودم، مکان من از من خالی بود و دیگری جای من نشسته بود، اون وقت شما منو میشناسید، اون وقت میفهمید من کی بودم، که دیگه هم کار از کار گذشته و فایده ای نداره. به نداشت باشن خواهرها که بعضی از کلمات مثل قرآن، مثل همین شعر حافظ، شما خیلی از غزلات حافظ میتونید 4-5 تا معنا بکنید، اشکالی هم نداره، همش درسته. بعضی از این شعرها رو میشه به صورت مختلف معنا کرد و همش هم درسته. در واقع این یه بحثی است تو اصول فقه، و اون اینه که آیا ممکنه که متکلم از یک کلام معانی متعدد رو اراده کرده باشه؟ یه جمله میگه 3 تا معنا مد نظرش هست، همه میگن بله. اگه خدا متکلم باشه میتونه 10 معنا هم همزمان مد نظرش باشه. شما این تفسیر کشف الاسرار میبودی، تفسیر خواجه عبدالله انصاری رو نمیخوام تایید کنم، اون تفسیر اهل سنته، بر مشی اهل سنت نوشته. اونجا رو نگاه کنید ببینید که 3 مرتبه تفسیر کرده. اول آیه رو مطرح کرده، زبان فارسی هم هست، زبان فارسی قرن 4-5، یکی از قدیمی ترین نسخه فارسی ما همین کشف الاسراره. یه بار آیه رو نوشته، یک ترجمه شهرگونه از آیه ارائه کرده، تفسیر اولش نوشته نوبت اولا، آیه رو یک ترجمه شهرگونه ازش ارائه کرد. تو نوبت دوم با مراجعه به احادیثی که از پیامبر نقل کرده که از همون طریق اهل سنت، یه معنای غیر از اون معنا، غیر از اون ترجمه، با احادیث یه ترجمه دیگه، معنای دیگه از همون آیه را کرده. بعد نوبت سوم که تفسیر عرفانی کرده، کاملا متفاوت با اون دو تاست. یعنی 3 بار تفسیر کرده، هی اومده بالا، به قول خودش اومده بالا. این امکان داره، بنابراین هیچ اشکال نداره که حضرت مرادش هر دو معنا باشه، نسبت به مخاطبان زمان خودش معناش این باشه که حالا شما فردا خواهید دید که من کی بودم، تا به اندازه فهم خودتون پی خواهید برد. نسبت به ما که امروز نگاه میکنیم، عرض کردیم که هر دو، هم اون درسته، هم این که فردا جورج جرداق مسیحی یک شعاعی از نورانیت منو خواهد دید و حرفا را خواهد زد. اون بولی سلامه از ظاهرن یکی از شعرهای مسیحی بازیشون هم میگه لا تقل شیعتون هوات علیین، شیعتن هوات علیین، ان فی کل منصفن شیعیا، هو فخر تاریخ لا فخر شعب یدعیه و ید یستفیه و یدعیه ولیا. میگه که یا سما اشهدی و یا ارض و قری، آسمان شاهد باش، زمین آرام باش، اسم علی ولی زمین به وجد میاد و زمین میلرزه، آسمان تو شاهد باش، زمین تو هم آرام باش، من میخوام اسم علی رو ببرم. جل جل الحق فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علویا، یه حقیقت عجب نبی طالب آنچنان در من مسیحی تجلی کرده که مردم به من مسیحی میگن چی؟ میگن شیعه و علوی. خب اینها چی فهمیدن از مولاش این حرفا رو میزنن؟ مسیحی دیگه، خودش هم میگه من مسیحی هم. و همینطور برخی از علمای اهل سنت، حالا من ابن عبدالحدید رو گفتم، شما محمود عقاد رو هم ببینید، دیگر علمای اهل سنت هم که ببینید، خواهید دید که یه چنین وضعی رو دارم. خیلی خوب، چند دقیقه من راجع به اربعین صحبت می‌کنم. عرض کنم که من رو همین واژه اربعین چند جمله صحبت می‌کنم و میرسم به زیارت اربعین که زیارت خیلی عجیبی است. بعضی از اعداد معانی متعددی دارن، حداقل 2 تا معنا دارن. مثلا کلمه 7 حداقل 2 معنا داره، یک معنای ریاضی، جایگاه ریاضیشه. 7 یعنی چه؟ 6 به علاوه 1. عددی که بین 6 و 8 میگیم 7. این عددی که 7 بار 1 رو بشموره میگیم این عدد 7. این معنای ریاضیشه. خب این دیگه مشخص. یه معنایی هم تو ادبیات دنیا داره که تو قالب ادبیات ها 7 یعنی تمام، همه. 7 اقلیم یعنی همه عالم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خم یک کوچه. یعنی چه؟ همه مراحل عشق رو طی کرد او. یا مثلا عدد 1000 خب یه معنا داره که عددی که 100 ضرب در 10 مثلا میشه 1000، 99 برای 1 میشه 1000. این جایگاه ریاضیشه، جایگاه ریاضی عدد 1000. یه معنایی هم داره به معنای کثرت و خیلی زیاد. میگه 1000 بار گفتم بهت، در حالی که ممکن 10 بار بیشتر نگفته باشه. و گاهی وقتی که عدد غیر قابل شمارش میگن 1000. مثلا در ادبیات عربی الف به معنای غیر قابل شمارش فراوان به کار رفته. عدد 40 هم اینجوری است. دو تا معنا داره. یک معنا معنای ریاضیشه که همون 39 به علاوه 1 باشه. یک معنا معنای کماله. اتفاقا در خارج هم اینجوریه. مثلا در 40 انسان به کمال میرسه. من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله. در خارج هم اینجوری وقتی کسی انسان به سن 40 رسید چی میشه؟ به سن کمال میرسه. عدد 40 عدد کماله. در 40 کربلا به کمال رسید، عاشورا به کمال رسید. عاشورا دو مرحله داشت. تا روز عاشورا یک مرحلهش بود که فرماندهش امام حسین بود و کارگردان امام حسین بود. یک مرحله، مرحله دوم بعد از شهادت امام حسین که کارگردان زینب سلام الله علیها و امام سجاد بودن. مرحله دوم هم اهمیتش کمتر از مرحله اول نبود. اگه مرحله دوم نبود، مرحله اول به نتیجه نمی رسید. اصلا به نتیجه نمی رسید. خب این مرحله دوم هم در روز در 40 کامل شد. بنا بود برن پیام عاشورا رو به همه جا برسونن. رفتن کوفه رو بیدار کردن، کوفه رو آشوب کردن، کوفه رو متحول کردن. رفتن شام رو کاملا متحول کردن. مردم شام اومده بودن تو اون مجلس چیز که اهل بیت رو سنگ بارون کنن. وقتی امام سجاد خطبه که خون، نه تنها سنگا از دست افتاد که گریه ها مثل بارون اشک می‌ریختن. اگر یزید مجلس رو تموم نمی‌کرد همونجا شورش می‌کردن، بعدش خود یزید رو می‌کشتن. یعنی شام رو کاملا متحول کردن که یزید فوراً اهل بیت رو آزاد گذاشت، سیاستش عوض شد. بعدم گفت می‌خواد بمونید با عزت و احترام اینجا، ما شما رو با احترام و تمام نگه می‌داریم، می‌خواد برگرد هر جا می‌خواد برید که امام فرمود برمی‌گردی به مدینه. در 40 در واقع کربلا به بار نشسته بود. 40 کمال واقعی کربلا بود و لذا زیارت 40 از این حیث خیلی مهمه. اگر دقت بفرمایید توی فرازهای زیارت 40، دو تا زیارت در 40 هست. یکی همونی که توی خود هم روز 40 مرحوم شیخ عباس نقل کرده که از کنم که 3-4 تا فراز داره. اولش به شکل غیابی بر امام حسین سلام میکنیم، بعد فلسفه قیام امام حسین رو بیان میکنیم، بعد کسانی که در مقابل امام حسین ایستادن، در پایان هم به شکل حضوری دیگه اویی که انسان با امام حسین رویارو شده، مخاطب شده و طور خطابی با امام حسین سخن میگیم. و یکی هم اون زیارته که در نیمه رجب خونده میشه، اونم مضامین خیلی عالی داره. شما در 40 میتونید از دور و نزدیک امام حسین رو زیارت کنید و زیارت 40 از نشانه های شیعه هست، از نشانه های مؤمن هست که امام عسکری علیه السلام فرمود علامات المؤمن 5، نشانه های مؤمن 5 تاست. عرض کنم که تعفیر بالجبین، جهر بسم الله الرحمن الرحیم، تختم بالیمین، اهدا و خمسین صلات و زیارت اربعین. این پنجتا نشانه های شیعه محسوب میشه، نشانه های مؤمن محسوب میشه. زیارت اربعین یعنی پیوند خوردن روح شیعه با امام حسین در روز اربعین که روز کمال عاشوراست. ان شاءالله اون زیارت رو خواهید خوند و ما رو هم حتما دعا خواهید کرد. خداوند دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از ما و شما به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. سفر زائران آقا سید الشهدا زائران اربعین رو بی خطر قرار بدهد. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ما ها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.